ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. بالاخره به جمعه رسیدیم، در نیمروز جمعه با شما هستیم، اونهایی که به هر حال جمعه رو با سحرخیزی آغاز کردند. امیدوارم که تا این لحظش رو به خوبی سپری کرده باشن و در اینجا هم همراه من و همکارانم باشن تا آخرین و تازه ترین خبرها رو به آگاهیتون برسونیم. در روزی در کنار شما هستیم که یک خبر اختصاصی رو رادیو فردا منتشر کرد که در وبسایت ما هم قابل دسترسی است برای اونهایی که دوست دارن بیشتر دربارش مطالعه کنن. البته در اینجا هم گفتنی های بسیاری درباره این خبر خواهیم داشت. آلمان میگوید یک شهروند دیگر این کشور در ایران زندانی است. جزئیات بیشتر این خبر رو در ادامه خواهیم شنید. اما پیش از اینکه این خبر رو آغاز کنیم، اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها رو با فرشته قاضی.
ممنون محمد. وقت شما شنوندگان محترم بخیر. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه بار دیگر تاکید کرد که دیر یا زود ایران باید پاسخ سوال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را درباره فعالیت‌های گذشته در 3 سایت اظهار نشده بدهد. اطلاعات در مورد این سایت‌ها در مدارکی پیدا شده که اسرائیل 4 سال پیش در عملیاتی از ایران خارج کرد. در 2 هفته گذشته بارها مقام‌های وزارت خارجه آمریکا گفتند که واشنگتن تنها زمانی با بسته شدن این پرونده در آژانس موافقت خواهد کرد که ایران پاسخهای قانع کننده به پرسش‌های آژانس بدهد. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته پاسخگویی ایران در این مورد یک وظیفه قانونی است و دولت بایدن هیچ شرط و شروطی برای بسته شدن این پرونده و اجرای توافق برای احیای برجام نمی‌پذیرد. گزارش‌ها از مقام‌های ایران حاکی است که جمهوری اسلامی احیای توافق برجام را منوط به بسته شدن این پرونده کرده. اما مراسم وداع با پیکر هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر روز جمعه در مقابل تالار وحدت برگزار شد. حاضران در این مراسم با خواندن سرود ایرانی سرای امید و ارغوان از سروده‌های این شاعر با او وداع کردند. یلدا ابتهاج دختر آقای ابتهاج در این مراسم از خواست پدرش برای بازگشت به رشت خبر داده و گفته که امیدوار است مزار پدرش در باغ محتشم آبرومند باشد. مراسم خاکسپاری هوشنگ ابتهاج روز شنبه در رشت برگزار خواهد شد. امیر هوشنگ ابتهاج متخلص به سایه تیر ماه امسال به دلیل نارسایی کلیوی در بیمارستانی در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان قرار گرفته بود و بامداد روز 19 مرداد در 94 سالگی درگذشت. در خبری دیگر، گروهی از فعالان حوزه زنان با انتشار بیانیه‌ای خواستار آزادی بدون قید و شرط سودا خدیرزاده و نوزادش سولینا شدند. این بیانیه از رسانه‌ها، فعالان حوزه برابری جنسی و جنسیتی، فعالان حقوق بشر و فعالان اجتماعی و سیاسی خواسته در مورد وضعیت زندانیان زن خبررسانی کرده و اقدامات حمایتی جدی‌تری را برای حمایت از آنان در پیش بگیرند. خانم خدیرزاده در پی تداوم فشارها و در اعتراض به بلا تکلیفی خود بامداد 27 مرداد تلاش کرده بود با حلق‌آویز کردن خود و همچنین خوراندن قرص به فرزندش به زندگی خود و کودک 2 ماهه‌اش پایان دهد. بر اساس گزارش‌ها او پس از خودکشی نافرجام با وجود آسیب دیدگی چشم و خون مردگی و تورم در ناحیه گردن و چشم به مراکز درمانی خارج از زندان منتقل نشده و مسئولان زندان برای این منظور درخواست وجه نقد کردند. سودا خدیرزاده مهر 1400 توسط نیروهای اداره اطلاعات پیرانشهر بازداشت شد، اما اتهامات او تا کنون مشخص نشده است. محمد،
شنیدید از فرشته قاضی تازه ترین خبرها رو و اما ورق بزنیم این مجله نیمروزی رو. اختصاصی رادیو فردا، از زندانی شدن آروید گرنه شهروند آلمانی در کاشان چه میدانیم؟ فرشته قاضی جزئیات بیشتر. اسرائیل مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه رو هدف قرار داد و جو بایدن گفته که در صورت لزوم آمریکا آماده اقدام‌های بیشتر علیه گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه است. نگاهی به این ماجرا خواهیم داشت از نقطه نظر تحلیل با حسین آریان. و همچنین با هوشنگ ابتهاج، سایه در ایستگاه آخر در ایران، نگاهی خواهیم کرد به سایه که در ایران پیکرش تشییع شد، همراه با شهرام میریم. رادیو فردا رو که شروع کردیم امروز، یعنی همین بخش خبری و مجله نیمروزی رو، در همون ابتداش من خدمت شنونده هامون گفتم که یک خبر اختصاصی رو وبسایت رادیو فردا هم منتشر کرده که قابل دسترسیه برای شما، و این خبر نشون میده که یک شهروند آلمانی دیگه در ایران بازداشت شده. همکارم فرشته قاضی که خبر رو هم به آگاهیتون رسوند الان در استودیو با ماست تا یک نگاهی بکنیم. فرشته، با توجه به اینکه خب تو خودت خبر رو دنبال کردی، جزئیات بیشتری که از دستگیری این آقای گرنه در دست هست چیست و به چه صورتیه وضعیت؟
محمد آرید گرنه شهروند آلمانی 66 سال است که بیش از 40 روز هست در ایران در زندان به سر میبره. وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ما رادیو فردا تایید کرده که یک شهروند آلمانی در ایران در زندان هست. گفته که این شهروند آلمانی دسترسی به دسترسی کنسولی داره، سفارت، از طریق سفارت آلمان، ولی بیش از این اطلاعاتی به ما نداده. اما تا جایی که ما میدونیم این هستش که آقای گرنه به عکس برداری از مناطق ممنوعه متهم شده. ایشون به شهرهای مختلف ایران سفر کرده با موتورسیکلت از جمله تهران و تبریز و بعد رسیده به کاشان و در آران و بیدگل کاشان بازداشت شده و متهم به، همونطور که گفتم، عکس برداری از مناطق ممنوعه شده. اینطور که ما گفتن ما اطلاع داریم، ارتباط روزانش از طریق شبکه‌های مجازی با خانواده‌اش وقتی قطع میشه، خانواده از طریق سفارت آلمان در ایران پیگیری میکنه و متوجه میشن که بازداشت شده و وزارت خارجه آلمان جزئیات بیشتری به ما نداده در مورد ایشون.
و جزئیات بیشتری هم اصولا اصلا منتشر نشده، جایی که حتی در خبرگزاری های رسمی ایران.
نه، جمهوری اسلامی، دستگاه قضایی، دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی تا کنون هیچ گونه اطلاع رسانی رسمی هم نکرده. وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به سوال ما این پاسخ رو داده که تایید کرده که در زندانه. نکته دیگه ای که در مورد ایشون هست، از بیش از 40 روزه که زندان هست، نصفی از این رو در سلول انفرادی بوده ولی در حال حاضر در بند عمومی زندان آرام و بیدگل هست،
یعنی منتقل هم نشده به تهران.
نه.
یک نکته ای رو فرشته اجازه بده چک بکنیم یا بهش بپردازیم، چون شاید شنونده های ما حالا ذهنشون الان به خاطر نیاره که آقای گرنه اولین خب شهروند آلمانی نیست. ما پیش از ایشون دو زندانی دیگه داشتیم که دو تابعیتی بودن، یعنی ایرانی آلمانی بودن، یکی خانم تقوی، یکی آقای شارمت. وضعیت این دو زندانی رو هم یک مروری بکنیم در کنار آقای گرنه که اطلاعات کمتری از وضعیت حقوقیش الان در دستمون هست.
ببین، غیر از اون دو موردی که شما اشاره کردی، فیگارو اسفند 99 اعلام کرده بود که یک آلمانی در بهمن سال 99 بازداشت شده، یعنی یک ماه قبل از اعلام خبر توسط فیگارو، ولی پیگیری‌های ما نشون میده که اون شهروند آلمانی آزاد شده، به کشورش بازگردانده شده.
یعنی خیلی بی سر و صدا؟
بله، آزاد شده، به کشورش برگردونده شده. ولی همطور که اشاره کردی، خانم ناهید تقوی شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی است که از مهر 95 در ایران در زندان، به 10 سال زندان محکوم شده به اتهام مشارکت در اداره گروه غیرقانونی و 8 ماه زندان هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. ایشون در ایران هست، در زندانه، و در کنار ایشون جمشید شارمک که سال 99 در جریان سفری به امارات متحده عربی روبوده شد، به ایران منتقل شد. در ایران به عنوان مسئول گروه تندر رسانه منتسب به انجمن پادشاهی ایران معرفی شده و متهم شده به افساد فی‌الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمب‌گذاری. اتهامی که خب اتهام خطرناکیه، میتونه مجازات اعدام داشته باشه، اما خود ایشون این اتهامات رو در دادگاه رد کرده. یه نکته دیگه
خیلی کوتاه اگر اشاره کنیم،
آره، امید نوریپور که نماینده حزب سبز هم است در آلمان، قبلا به رادیو فردا سال گذشته گفته بود که دو شهروند آلمانی دیگه در زندانن. ما اون جزئیات رو هنوز پیگیریمون به نتیجه نرسیده که آیا یکیشون همونی است که آزاد شده یا چه کسانی دیگری است.
سپاسگزارم از تو فرشته قاضی همکارم که پیگیری کرده بود این ماجرا رو و جزئیاتی که در دستمون بود رو به آگاهیتون رسوند. همونطوری که گفتم در خبر اختصاصی رادیو فردا، آلمان وزارت خارجش برای رادیو فردا تایید کرده که یک شهروند دیگر این کشور به اسم آربید گرنه در ایران در منطقه آران و بیدگل بازداشت شده. اجازه بدید که همین موضوع رو پی بگیریم و یک نگاه دیگه ای داشته باشیم با حبیب حسینی فر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین المللی در آلمان، به این ماجرا. آقای حسینی فر، اجازه بدید از اینجا آغاز کنیم که 40 روز میگذره. آیا این رو باید نشونه سیاست خاصی دونست که آلمان در قبال شهروندانش که در ایران بازداشت میشن دنبال میکنه؟ چون معمولا ما کمتر میبینیم که آلمان وارد جدال رسانه‌ای بشه یا بخواد به شکل دیگه ای رفتار کنه که گاهن مثلا دیگر کشورها شاید پیگیر وضعیت شهروندانشون در ایران میشن.
دقیقا درسته. در نظر بگیریم که حتی خانم طلوی که بسیار زندانی رو تابعیتی در ایران و در این گزارش شما بهش اشاره شد، همون هم بعد از این اسمش علنی شد و به عرصه مطبوعات کشیده شد که همین آقای امید نوریپور در مجلس آلمان دوباره به صورت علنی از وزارت خارجه خواست که بیاد توضیح بده که چند نفر از اتباع آلمان در زندان‌های ایران هستند، که اون موقع بازم توضیح دادن بدون اینکه اسامی رو چیز بکنن. اعلام شد که 4، یعنی سال این مربوط به آبان 1399، اون موقع این توضیحات دادن بازم بدون اینکه اسامی رو عنوان بکنن. مجموعاً در حالی که خب این دولت جدیدی که الان یک سال بیشتر در سر کار آلمان هستش، یه مقدار راجع مسائل حقوق بشری، مسائل فمینیستی، این حرفات و عرصه سیاست خارجی تأکیداتی داره، ولی آنچنان در این عرصه ها تغییر اساسی پیدا نشده. یعنی از در این 40 سال گذشته عمدتاً دولت آلمان، چه در دوران هلموت کول ماجراهای مربوط به میکنوس و این صحبت ها، تا به امروز عمدتاً سعی میکنه در پس و پسله از طریق روابط غیر شفاف و غیر علنی مسائلش رو پی بگیره، که بعضاً هم خب حربی شده در دست حکومت ایران برای باجگیری متفاوت طوری که.
ولی خب آقای حسینی فر، اینطور به نظر نمیرسه که اگر که ما خبر روزنامه فیگارو که الان بهش هم اشاره شد که یک شهروند آلمانی بازداشت شده بوده، بی سر و صدا هم ایران رو ترک میکنه بدون اینکه در رسانه ها سر و صدای خاصی هم بلند بکنه، آیا این سیاست فکر نمیکنید یک جور سیاستیه که آلمان بتونه وضعیت خودش رو در قبال حکومت هایی مثل ایران، حتی اگر روابطی مثلا داره با روسیه میبینیم به شکل خاصی پیش میبره، بتونه از این طریق وضعیت خودش رو حفظ کنه و خودش رو کمتر در معرض تنش با این کشورها قرار بده؟
باقیش اینه که خب این سیاست آلمان یک سیاست اروپاییه، یعنی فرانسوی ها، بریتانیا ها هم همچین سیاست های تشکیل پیش میدارن. به خیلی جاها کوتاه اومدن در مورد جمهوری اسلامی، حتی باج دادن. فرض کنید در مورد خب خانم زاغری، ما هم ماجراش که چجوری بالاخره با گرفتن پول مربوط به چیفتن این حرفا آزاد کردن خانم زاغری رو، یعنی یک گروگانگیری سیاسی بود. در مورد خود آلمان یک موردی بود که خب ببینید در دوره آقای احمدی نژاد اصولا مقامات جمهوری اسلامی نمیخواستن برن ایران و به نوعی مشروعیت بدن به حکومت آقای احمدی نژاد، ولی دو تا از خبرنگاری آلمانی رو در زندان در ایران دستگیر کردن و نهایتا دولت احمدی نژاد گفت که باشه ما اینا رو آزاد میکنیم، منتها به شرطی که آقای وستوره وزیر خارجه وقت بلند شه بیاد و خودش برش داره اینا رو برداره بره، و اینا هم حاضر شدن که حتی این کارا رو هم بکنن. مسئله نیست، یعنی به هر صورت دیپلماسی ابزارهای مختلفی داره برای اینکه بتونه به اهدافش برسه، ولی اینکه تا چه حد این نرمش و کوتاهی صورت میگیره طوری که آیا در برابر این خواسته که ایران داره می‌بینیم که الان آلمان اون مسائلی که داره میتونه تاثیرگذار باشه در سطح اتحادیه اروپا، نه تنها در مورد مسائلی که خودش شخصی با ایران داره، بلکه اینه که مثلا ایران انتظار داره احتمالاً راجع به پرونده‌های متفاوتی که تو سطح اتحادیه اروپا هم جمهوری اسلامی مشکل داره، از جمله مسائل مربوط به آقای اسدی، آقای نوری، اینها هم احتمالاً از آلمان انتظار داره که تاثیرگذار بشه، فشار بیاره. خب
یعنی فکر میکنید آقای حسینی فرد با توجه به وضعیتی که میبینیم، حالا بگیم که برای جمهوری اسلامی میتونه منافعش رو در یک مقطعی تامین بکنه این گونه رفتار کردن با شهروندان دو تابعیتی یا با شهروندان دیگر کشورها و متهم کردن اونها به مسائل امنیتی، یا از طرفی بتونه مثلا با دعوت یک وزیر خارجه به ایران یک نوع ژست سیاسی هم بگیره جمهوری اسلامی ایران، اما برای آلمان این طرف چه چیزی رو داره که آلمان سعی میکنه که این مسائل رو خیلی علنی نکنه، برملا نکنه، شفافش نکنه، یا هم در همین مورد اخیر میبینیم که بعد از 40 روز هنوز خبر خیلی اساسی هم حتی منتشر نشده و فقط یک تاییدیه رادیو فردا تونسته از وزارت خارجه آلمان در مورد این شهروند بگیره؟
خب این مسئله مربوط به زندانیا یک طرف ماجرا است. واقعیتش اینه که هر سال یک گزارش سازمان امنیت داخلی آلمان میاد بیرون، یه بخشای مهم میشه راجع به اینه که سازمان های امنیتی ایران در داخل آلمان چه میکنن در انواع و اقسام اصلا عرصه ها. اونتا میبینیم که همطور که شما اشاره کردید آنچنان پیگیری نمیکنه آلمان. یه بخشش برمیگرده به اینکه همطور گفته شد این یک سیاسته که فکر میکنن که پس و پسله کار کردن بیشتر نتیجه میده. یه بخشم برمیگرده به اصطلاح اینی که الان توی شرایط متفاوتی که ایران هستش، مسائل برجام، اینی که اینها رو به خطر نیندازند، ایران رو با توجه به تجربه که ازش دارن به اقدامات باز هم شدیدتری در این عرصه ها نرونند. یعنی اینی که چقدر این ارزیابی ها و محاسبات البته درسته سرش حرفه، ولی تا اونجایی که ما میبینیم تا حالا جمهوری اسلامی موفق بوده در این سیاست. یعنی از طریق این نوع برخورد، از طریق زندانی کردن، سلاب گروگان گرفتن اتباع خارجی، چه اتباع یه طبعی، چه دو طبعی، دو طبعیتی، نهایتا به اهداف خودش برسه.
خب آلمان چی؟ این وسط آلمان به چه هدفی میرسه و آیا به نظر شما آلمان واقعا از جمهوری اسلامی ایران میترسه که بخواد وارد چالش جدی بشه با این کشور؟
واقعا بشه تو برخی از درسه ها آلمان خیلی محکم ایستاده. یعنی فرض کنید خانم مرکل راجع به نوع سیاستی که ایران در قبال اسرائیل داشت تا با آخر به جز یک استثناء حاضر نشد با رهبران ایران گفتگو بکنه. گفت که برای ما این خط قرمزه نوع شعاری شما علیه اسرائیل میدید. و راجع به این مسائل به نظر میاد که طبعی عادیش آنچنان مسئلهشون مهم نیست و همطور که گفته شد تو چارچوب مناسباتی که با ایران دارن، اهمیتی که ایران تو منطقه داره، مشکلاتی که مربوط به حل مسائل کلانتر مربوط به فرض کنید مسئله برجام، نوع این که چجوری به طرف روسیه بیشتر برونندش نرونندش، مسائلی از این دست داره بیشتر عمل میکنه تو اصلی سیاست کلان تا به اصطلاح این که حالا راجع به یک تبعشون یا دو تبعشون و نوع برخورد به جمهوری اسلامی سر این مسائل زندانی ها یه مقدار محکمتر بیستن.
سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. طبیب حسینی فر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاست بین الملل در آلمان و نگاهی به خبر اختصاصی رادیو فردا. آلمان میگوید یک شهروند دیگر این کشور در ایران بازداشت شده است.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
از سه‌شنبه تا امروز جمعه مواضع شبه نظامیان وابسته به جمهوری اسلامی ایران در سوریه بارها مورد حمله قرار گرفته. دو بار توسط نیروهای آمریکایی و این بار توسط اسرائیل در حما ما شاهد این هدف قرار دادن بودیم. اون هم در شرایطی که برجام به نقطه اساسی رسیده و به هر حال پاسخ برجامی آمریکا هم دریافت شده و همه این پیچیدگی‌ها با هم مسئله رو شاید به نوعی بغرنج جلوه بده. حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی و نظامی در نیوکاسل با ما هستن تا نگاهی کنیم به این ماجرا. آقای آریان، در این شرایط این حملات رو واقعا چگونه میشه توجیهش کرد و این درگیری تا چه اندازه واقعا میتونه تأثیری غیر دیپلماتیک بذاره بر روندی که داره طی میشه برای به ویژه برجام؟
با درود، فکر نمی کنم که اثری بر برجام بذاره، ولی همه اینها یعنی این توالی رویدادهایی رو که شما ذکر کردین برمیگرده در واقع به 24 مرداد، یعنی 15 اوت، که در این روز پایگاه التنف آمریکا که در استان در سوریه هست، یه مکانی که مرزهای سوریه و عراق و اردن به هم میرسن، تحت حملات پهپادی قرار گرفت که از خاک عراق صورت گرفته بود و ظاهرا این رو کتایب حزب الله انجام دادن که جمهوری اسلامی از اینا پشتیبانی میکنه. پیرو به این حمله آمریکایی‌ها اومدند و با هواپیماهای F-15 و F-16 9 زاغه مهمات و انبار لوجستیکی نیروهای شبه نظامی وابسته به ایران را در دیر زور بمباران کردند. دقیق اگه بگم یعنی ناحیه عیاش که 10 کیلومتری شمال شهر دیر زور و تیپ فاطمیون سپاه پاسداران که تحت نظر سپاه پاسداران در اونجا مستقره. پشت این یعنی روز چهارشنبه این شبه نظامیان اومدن محلهای آمریکایی ها رو در شرق رود فرات، یعنی همون جایی که تحت نظر کرد هاست، اونجا رو با راکت کوبیدن. یعنی دو تا پایگاه که آمریکایی اونجا دارن، پایگاه کنوکو و گرین ویلیج، یعنی همون دهکده سبز که نزدیک در واقع همون پایگاه های نفتیه. پشت سر این آمریکایی‌ها دوباره اومدن جواب دادن، این بار با هلیکوپترهای تهاجمی آپاچی و بمب افکن‌های A-130 و بالاخره توپ‌های هوبیتزر مواضع این تیپ فاطمیون رو کوبیدن و تا حالا این کنش‌ها و واکنش‌ها تقریبا ساکت شده، ولی آمریکایی‌ها گفتن ما نمی‌خوایم که این درگیری رو گسترش بدیم.
آقای آریان، واقعا این قابل پذیرشه؟ به عنوان کسی که به هر حال سالها در این حوزه فعالیت کردید، این که بگیم این اقدامات رو میکنیم و اسمش رو بگذاریم اقدامات تدافعی، آیا واقعا این اقدامات باعث میشه که درگیری ها گسترش پیدا نکنه و پایانی باشه بر این درگیری ها، یا میتونه موج دیگه ای از درگیری ها رو در خاورمیانه باعث بشه، به ویژه در سوریه که الان محل میشه گفت که نزاع قوای متضادی هم هست، روسیه به هر حال، اسرائیل از یک طرف، آمریکا از طرف دیگه و جمهوری اسلامی ایران؟
به باور من امکانش هم پیش بینی کردن مشکلی، ولی به باور من فکر نمی کنم، برای اینکه خود آمریکایی‌ها این رو جدا کردن، یعنی مسئله این جواب دادن به حملات ایران رو جدا کردن از مسئله برجام. خود فرمانده سنتکام گفت ما نمیخواهیم این حملات گسترش پیدا بکنه، فقط داریم واکنش نشون میدیم و واکنش متناسب. جنرال جان برنن که در واقع فرمانده عملیات ارادی سخت یا همون Operation Inherent Resolve در عراق هست علیه داعش، هم این رو ذکر کرده. ببینید آمریکایی‌ها حدود 900 نفر در این دوتا پایگاهی که ذکر کردم، کنوکو گرین ویلیج، دارن که تو منطقه SDF یعنی در واقع نیروهای دموکراتیک سوریه که همونهایی هستن که تمام اون بخش شمال کردنشین رو تحت کنترل دارن، 90% هم نیروهای YPG هستن. آمریکایی‌ها در اونجا هستن برای در واقع ظاهرن برای مبارزه با داعش، ولی عملیاتی در مورد داعش داره صورت نمیگیره و خیلی کنده. هدف آمریکایی‌ها با بودن در اونجا این هست که اون خط مواصلاتی جمهوری اسلامی رو از عراق به سوریه بر این نظارت داشته باشن، ببینن که داره چی میگذره، جلوی نفوذ جمهوری اسلامی رو بگیرن. و چه بسا به باور من تایید نشده است، ولی به نظر من کلی از این اطلاعات که به دست میاد در ارتباط با این نقل انتقالات داده میشه به اسرائیل.
آقای آریان، چون وقتمون خیلی کمه، در یک جمله میخوام به این بپرسید، فقط یک جمله چون خیلی وقتمون کمه، این که الان این بحث ها پیش اومدنش، صحبت‌های مقام‌های آمریکایی و تحرکاتی که داریم می‌بینیم، از نقطه نظر زمان بندی چه پیامی رو با خودش داره؟
زمان بندی پیامش اینه که ما اگه شما به ما حمله بکنید یا جمهوری اسلامی، ما به شما جواب میدیم، ولی در این حال آمریکایی‌ها دارن سعی می‌کنن و به باور من خود جمهوری اسلامی که این رو چفت نزنن به روند گفتگوهای ماراتونی برجام.
سپاسگزارم حسین آریان، کارشناس مسائل دفاعی نظامی در نیوکاسل. و اما بپردازیم به تالار وحدتی که یک بار دیگه پیکر عزیزی دیگر رو بدرقه کرد و نظاره‌گر بود. کسی که سروده بود عشق شادی است، عشق آزادی است، عشق آغاز آدمیزادی است. شهرام میریان از سایه میگوید.
های سایه، سوال اول من راجب خانواده شما است. شما در چه خانواده ای رشد و تربیت یافتین؟
خانواده در باروری شعر هیچ نقشی نداشته. پدرم خیلی متاسف بود که پسرش به کار شعر بپردازه و همیشه میگفت که برای کشورهای بهار مزرعه شعر نون نمیخوره و شعر نون نخواهد شد و خیلی نگران بود که من به کار شعر میپردازم. خیلی هم تلاش کرد تا اونجایی که ازش برمی آمد که من از این کار منصرف کنه. حتی پیشنهاد میکرد من برم حقوق بخونم یا طب بخونم، شاید در آینده آبونانی فراهم بشه برای من. خودش هم همیشه میگفت که من حتی یک بیت شعر هم حفظ نیستم. ولی گفته میشه که پدر بزرگ من، پدر پدرم، طبع شعر داشته و گاهی شعر میگفت. البته شعری از او در دسترس نیست. در خانواده مادریم البته سابقه شعری هست. پسرخاله ای داشتم، گلچین گیلانی، دکتر مجدین میرفخرایی، شعرهای خیلی خوب ایران بود. 15 سالی هم از من بزرگتر. او در خانواده ما تنها کسی بود که به کار شعر میپرداخت.
آی سایه، شما الان وقتی نگاه میکنین به اولین کارهای خودتون، شعرهای خودتون، چه استنباطی دارین؟
شعرهای اولیه دو حالت داره. گاهی بعضی شعرها هست که من امروز تعجب میکنم که مثلا یک بچه 18 ساله چطور این شعر ساخته. گاهی از نظر فرم، شکل، زبان و حتی گاهی مضمون برای من تعجب آوره که در اون سن و سال چطور همچه دید و برداشتی داشتم یا با این زبان این شعر رو ساختم. ولی مجموعاً به شعرهای قدیم که نگاه میکنم گاهی احساس شرمساری میکنم، چنان که همون کتاب اولی که سال 25 چاپ شد واقعاً تو دلم میگم این کاش همچه حماقتی نکرده بودم، کتاب منتشر نکرده بودم. نمیدونم اگر یک عمر بکنم شاید برای شعرهای امروز هم همچه احساسی داشته باشم. ولی خب شعرهای اول هر کسی یه مقدار خامی و بچگی و ضعف زبان و بیان نداره هستی که.
آیه سایی، شما بیشتر به شعر کلاسیک گرایش دارین یا نو؟
اون زلفت من با شعر کلاسیک اونقدر زیاد هست که این گرایشم به اون طرف میکشه، ولی در تمام این سالهای دراز هیچ وقت امتیازی میان این دوتا قائل نشدم و گمان میکنم هر کدوم از این دو شیوه یا دو شکل بیان در جای خودش یک کارایایی دارن که در اونیکی نیست. من خودم متوجه هستم که در چه دورهایی من بیشتر غزل ساختم و چه دورهایی بیشتر به شعر نیمایی رو کردم و برای خودم علتش روشنه.
راز ماندگاری حافظ رو شما در چی میبینید؟
در مجموع زبان حافظ و چکیده فرهنگ این ملتی که از قدیمترین باورداشت‌ها و یادهایی که این ملت و حافظه ملی خودش داره در شعر حافظ تجلی کرده و اون بزرگمنشی، آزادگی و امیدواری که در شعر حافظ وجود داره. در واقع همه بهش واقف هستن که حافظ چکیده فرهنگ و آرزوهای مردم این سرزمینه و در کنارش با جادوی بیانی که داشته مونده و تا زبان فارسی است، تا این ملت فارسی زبان هست، ایرانیه، با این خلق خوب وجود داره و ماندگار خواهد بود. اگر 10 شاعر جهانی رو انتخاب بکنین 5 ایرانیه و این 5 رو میگن فردوسی و خیام و سعدی و مولانا و حافظ در کنار هومر و دانتو و شکسپیر رو گفتن.
آی سایه، آخرین سوال من راجب نام هنری شماست. چطور شد که سایه رو به عنوان نام هنری برای خودتون برگزیدید؟
شما یه دقیقه فرض کنید که من به جای سایه یک کلمه دیگه انتخاب کردم، شما همون سوال میکردین دوندیگه، هر اسمی بود همین سوال پیش می آورد. من گمان میکنم که در این کلمه خیلی از آهنگش و رنگی که داره این کلمه درش یک نوع گوشگیری و فروتنی و غیر مهاجم بودن و وقاحت و تندی و تیزی در این کلمه هست. امروز تعبیر من از این کلمه اینطوریه، یعنی این اسم به من نزدیکتر از اسم شناسنامی منه.
سایه بود در گفتگو با شهرام میریان. با او و با یادش به پایان میبریم مجله رو.
چه باک اگر نرسیدیم ما به کوی رسیدن، هزار گام روان هست و آرزوی رسیدن. ز پای طاقت خود شاکرم که با همه پیری هنوز میبردم.